دلگیری و همدلی شما گرامیان بسیار بسیار برای ما حائز اهمیت است. اما ازتون دعوت میکنم به صورت زند و عذرخواهی میکنم تولیدی برنامه فرهنگسرای گفتگو رو شنونده باشید. برمیگردیم همچنان کنار شما گرامیان خواهیم بود. تشکر.
ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت.
جایی که اندیشه ها به هم میرسند، باورها به چالش کشیده میشوند و دریچه نو به سوی فهم باز میشوند.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهد.
فرهنگ هویت یک ملت.
ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
فرهنگ سرای گفتگو. به نام خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. الهی به امید خودت، نه به امید خلق روزگار، درود و مهر به شما شنوندگان جان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. بنده حسین کربلایی طاهر با افتخار و فروتنی بار دیگر در پیشگاه شما حاضر شدم و قرار هستش که در این قسمت هم میزبان شما باشم در فرهنگ سرای گفتگو، که در هر اتاقش یک ماجرای فرهنگی، یک دغدغه و یک چالش دنیای فرهنگ و هنر رو با شما در میون میذاریم و با کارشناسان محترممون پیرامونشون به گفتگو میپردازیم. شما هم میتونید همراه ما باشید در فرهنگ سرای گفتگو. از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 میتونید برای ما پیامک بفرستید و نظرتون رو پیرامون موضوعات ما با ما به اشتراک بذارید، و یا با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، برامون پیام صوتی بذارید. اگر هم که دسترسی به رادیو ندارید یا میخواهید فرهنگ سرای گفتگو رو بعداً بشنوید، در مفصل کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. خب در این بخش خواهیم بریم به سراغ قفلت‌های فرهنگی در پدیده سگگردانی. به همین خاطر میهمانی عزیز و گرانقدر الان در استودیو همراه من هستن، جناب آقای مصطفی هنرمند، پژوهشگر اندیشکده مطالعات اجتماعی ژرفا. درود بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه فرهنگ سرای گفتگو. همچنین عرض سلام دارم خدمت شما مجری عزیز و گرامی.
به به، آقا چه صدای قشنگی هم دارین.
قربون شما برم، زنده باشین.
عرضم خدمتتون که من پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم و سوال رو مطرح بکنم، می‌خوام موضوع رو بگم. این که خب این پدیده سرگردانی و اتفاقی که داره میفته، ما نگاهمون این نیستش که بگیم که تمام مخلوقات خداوند عزیز هستن و دوست داشتنی هستن، سگ، گربه و هر حیوان خانگی دیگه، و ما قصدمون این نیست که بگیم این موضوع بد هست یا اتفاق خیلی بدیه. نه، نگاهمون این مدلیه که خب در همه کشورها، مثلا در آمریکا، در فرانسه، در انگلیس، قوانین خیلی سفت و سختی وجود داره پیرامون سگگردانی، که واقعا به صورت خیلی جدی پیگیر این موضوع هستن و براشون مهم هستش که این قوانین رو حتما بهش اهمیت بدن. ما هم الان این نکته که اولین سوالی که میخوام در واقع از شما بپرسم این هستش که پدیده سگگردانی به ویژه در اماکن عمومی در حال تبدیل شدن به یک موزل فرهنگیه. این واقعا نشان از قفلت‌های فرهنگی و اجتماعی ما داره یا نه ریشه در جای دیگه؟
عرض کنم که ما وقتی می‌خوایم راجع به موضوعی صحبت کنیم، باید تمام ابعاد و مؤلفه‌های اون موضوع رو بررسی کنیم. بله. تا بتونیم به یه نتیجه مشخص برسیم. اول اینکه ما وقتی به ابعاد و مؤلفه‌های هویت ایرانی و اسلامی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در طول یه زیست بیش از 3-4 هزار ساله انسان ایرانی در واقع همزیستی با حیوانها و حیوانات رو همونطور که شما گفتین داشته، منتها سگ و همزیستی با سگ رو ما هیچ وقت نداشتیم و این یک پدیده کاملا وارداتیه. یعنی ما به نوعی میتونیم بگیم که بعد از دنیای مدرن و تغییراتی که در دنیای غرب اتفاق افتاد، یکی از اونها تغییر در سبک زندگی بود و مشکلاتی که اونجا به وجود اومد، خصوصا در واقع تنهایی هایی که اونجا داشتن و به نوعی فروپاشی خانواده رو که در قرن 18 و 19 داشتیم، اونها مجبور شدن که برای این جبران این نقیصه، یکی از در واقع دلایلش این بود که همزیستی با سگ رو داشته باشن. سگ همونطور که میدونید حیوان بسیار عاطفیه، بسیار بسیار عاطفیه و شاید یکی از دلایل، حالا جدای از بحث فقهی نجاست سگ، شاید یکی از دلایلی که اسلام انقدر نهی کرده از همزیستی با این حیوان، نه اینکه این حیوان به قول شما مشکلی داشته باشین، چون به شدت عاطفیه، حتی یه عده انقدر وابسته به این حیوان میشن که ممکنه این حیوان رو از فرزندان خودشون بیشتر دوست داشته باشن. و به خاطر اینکه عمر سگ یه قدری کوتاه هستش و به قول معروف موقع مرگش، این ضربه شدید روحی به صاحبش میزنه. روی این حساب تو اسلام ما در واقع این موضوع نهی شده. اما حالا به قول شما ما مشکلی با حیوانات نداریم، یه کسی دوست داره تو خونش قناری داشته باشه، کسی موقعش داشته باشه، حالا پدیده وارداتی هم اگر هست، یکی دوست داره بگه من تو خونم میخوام سگ داشته باشه. اما مثل خیلی از پدیده های غرب، مصنوعات غرب و فراورده های غرب، وقتی وارد کشور ما شده متاسفانه فرهنگش هم نیومده. شما همین گوشی همراه به قول خودمون موبایل، شما ببینید ما یکی از مشکلاتی که داریم و مسائلی که داریم، میگیم فرهنگ استفاده از تلفن همراه رو باید داشته باشیم. سگ هم همینطوره. ببینید ما در واقع نمیتونیم این حیوان رو، چون خب یه خوی درندگی داره و با کبوتر و نمیدونم مرغ و خروس و اینا خب فرق میکنه، این جزء حیوانات درنده حساب میشه و آسیب میزنه به انسان و در واقع کودکان، که ما الان یکی از مسائلی که داریم در واقع رها شدن این سگ در محیط زیسته که و خیلی از اتفاقاتی که موجب در واقع گزیدگی و گازگرفتگی و اینها شده و بسیار از انسان‌ها دچار آسیب دیدگی شدن و اون بیماری که این سگ منتقل میکنه به انسان‌ها واقعا خیلی جاها غیر قابل جبرانه.
خب این فرهنگ سازی رو ما از کجا شروع بکنیم؟ ببینید یه نکته که وجود داره، شما هم بهش به درستی اشاره کردید، اینکه خب این داشتن حیوان خانگی اومده جای همزیستی انسان با انسان رو گرفته. یعنی ما میبینیم در گذشته همسایه ها خیلی بیشتر از حال همدیگه خبر داشتن، روابط انسانی خیلی نزدیکتر و عمیق‌تر بود. نمیخوام بگم همش ربط به این موضوع داره ها، نه، خب تغییر نسل ها، تغییر زندگی ها به مدل آپارتمانی، همین ها تاثیرگذار بوده. اما ما واقعا شاید میبینیم که این نگهداری از حیوانات مختلف داره میگه که خب من دیگه نیازی ندارم مثلا با یک نفری دوستی بکنم، من دوست دارم که هم با وفاست، هم با معرفت، هم هوای من رو داره. این باید فرهنگ سازی بشه. چطور میتونیم فرهنگ سازی رو انجام بدیم؟
ببینید فرهنگ سازیش به این شکله که اول باید ریشه این مسئله خوب شناسایی بشه، یعنی اینکه چرا روابط انسان‌ها ضعیف شده، چرا انسان‌ها به قول شما نیاز به هم ندارن، چرا اینقدر فاصله افتاده بین انسان‌ها، و تغییری که در سبک زندگی ما اتفاق افتاده شاید خیلی باعث دوری ما در واقع از هم شده. حالا فرض کنیم این موزرم پیش اومده، یعنی فرض کنیم یه بخشی از روابط اجتماعی ما آسیب دیده، حالا کسی دوست داره این سگ رو نگه داره، اول اینکه باید در واقع بریم سراغ آموزش نگهداری حیوان. خب خود این حیوان که به قول شما مخلوق خداوندم هست، خب حق حقوقی داره، این بله. نیاز داره که بیاد به قول معروف توی فضای باز، اون در واقع توی پیاده رو قدم بخواد بزنه، این رو از هوای پاک استفاده کنه. خب این اولین نکتهش اینه که باید یه قلاده، یه مخاری، یه در واقع نگهداری درستی باید داشته باشه، که چون میگم خوی درندگیش که ما نمیتونیم تغییر بدیم. که همین چند روز پیش خود من شاهد بودم یه آقای جلوی داروخانه نگه داشت، روی موتورش سگ داشت و قلادش رها بود. این حیوان تا یک همجنس خودش، یعنی یه نفر دیگه تو پیاده رو رد شد، خب این غریزه‌ش اصلا نمیتونیم با این رو دست بزنیم، این از رو موتور پرید به سمت اون حمله کرد. خب اگه تو این مسیر یه بچه‌ای بود حتما به بچه آسیب، حتی اگر ترس بخواد باشه، یعنی چه ترسی تو وجود بله. این بچه بله. خب ببینید، پس اولیش اینه که در واقع فرهنگ بیرون آوردن این حیوان. دومی که وقتی اینو میاریم وارد یه بوستانی میکنیم، خب این جای سکه دیگه روی تاپ و سرسره اونجا مال بچه هاست، مال آدم هاست دیگه، خود خیلی خودمونی بخوایم بگیم، این مثلا وقتی رفت روی تاپ و خب بچه، شما در واقع قطعا بدونید که وقتی وارد پارک میشه، وارد بوستان میشه، بچه ها میترسن اصلا ناخودآگاه، یه حیوانه میگم وحشیه و در خانواده حیوانات درنده طبقه بندی میشه. و این رو باید قوانین سفت و سختی پشت این ماجرا باشه که اگر کسی هم خواست این در واقع فضا رو بشکنه و نخواسته، حالا فرض کنیم فرهنگسازی هم کردیم یه نفر آموزش ندید، این باید قانون پشت ماجرای فرهنگسازیه. نکته بعدی در واقع به خاطر اینکه ما الان خب در واقع شهرنشینی و معماری شهریمون الان به سمت زندگی آپارتمان نشینی جون رفته، این یه موزل واقعا فراگیر داره میشه که در ساختمان های چند طبقه، خب این حیوان باعث آزار اذیت میشه، صداش و حتی فضولاتش، نجاستش داره الان دردسر درست میکنه. یعنی ما هر چقدر فرهنگ سازی کنیم خیلی جاها نمیتونیم این مشکل رو حل کنیم. پس باید اولا به سمت این مسیر حرکت کنیم که با این پدیده به نوعی برخورد، نه برخورد قهری و در واقع مقابلی، بلکه به سمت همون تقویت عناصر هویت فرهنگی ایرانی اسلامی خودمون، حل معضلات اجتماعیمون و جایگزینی، حالا میگم بازی کسی علاقه داره حیوانی در خونه نگه داره، بریم سمت در واقع جایگزین‌های مشابه. چون میگم اما ابتدای برنامه گفتم که سرگردانی و نگهداری این حیوان واقعا یه پدیده وارداتیه و نمادی از زندگی غربیه
بله.
و خیلی از مشکلات ما رو نمیتونه این واقعا حل کنه. الان شما ببینید روی موضوع فرزند آوری خب اثر بود، طرف واقعا علاقه داره که این حیوان نگهداره و اصلا تمایل به فرزند آوری نداره و کشور همونطوری که بسیار از مسئولین و کارشناسان گفتن تا مثلا 40 سال دیگه 50 سال دیگه حتی نصف میشه و ما باید فرهنگ سازیمون به سمت تقویت خانواده، تقویت روابط اجتماعی و فرهنگ سازی به سمت حل مشکلات اجتماعی خودمون باشه.
یه نکته وجود داره که حالا پیرامون قوانینی که باید باشه که بازدارنده باشه، من ابتدای صحبت هم گفتم مثلا در فرانسه و انگلیس من یه جستجویی داشتم پیرامون این موضوع، اگر شخصی سگ خودش رو ببره در محیط پارک، در محیط خیابان و اون حیوان در محیط عمومی مدفوعی داشته باشه یا فضولاتی داشته باشه، اگر که خودش جمع نکنه شامل جریمه نقدی میشه، یعنی اگر که پلیس ببینه یا اون ضابط قضایی ببینه قطعا جریمه نقدی میشه. و یعنی این قانون هست، یعنی اینطور نیستش که بگیم آقا تو هم حتی کشورهای پیشرفته جهان هم برای اینکه بخوان این فرهنگ سازی رو انجام بدن این سری قوانین بازدارنده هم دارن. اما برای اینکه ما بتونیم حالا پیرامون این موضوع بیشتر و بهتر صحبت بکنیم، یک کارشناس عزیز دیگر پشت خط هستم که میخوام باهاشون صحبتی داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای دریاکناری، مدیر کل دفتر سیاسی اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی، الان پشت خط هستن. درود بر شما.
سلام علیکم.
ارادت سلامت باشید. آقا موضوع ما همونطور که میدونیم پیرامون سرگردانی و فرهنگ این موضوع و حالا موزلاتی که میتونه به وجود بیاره هست. یه نکته رو الان اشاره کردن، این بودش که چرا همزیستی با سگ نهی شده و گفته شده این کار انجام نشه. ما چند تا ابعاد مختلفش مورد بررسی قرار دادیم، من میخوام شما هم از زاویه نگاه خودتون به صورت عمیق‌تر به این موضوع بپردازید و توضیحات رو بدید.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه شنوندگان عزیز. این جریان سگ‌گردانی و نگهداری حیوان خانگی علل خصوص سگ در چند ساحت قابل بررسی است. یک ساحت فردی هست که به واسطه بعضی از دگرگونی هایی که در انسان به وجود میاد، انسان گرایش پیدا میکنه به حیوان یا به سگ. کارشناسان و روانشناسان بخشی از اینها رو اختلال در روابط انسانی میدونن، کمبود عاطفه انسانی میدونن. این انسان نتونسته با هم نوع خودش ارتباط برقرار بکنه، ارتباط سالم برقرار بکنه، اومده سمت حیوان و حیوان رو به جای همنشین خودش انتخاب کرده، که گاه تو ساحت فردی اینقدر افراط میشه که بیماری هایی به وجود میاد، مثل خود حیوان انگاری. توی جوامع غربی این وجود داره، زوانتروپی خود حیوان انگاری هست که باید اینها درمان بشن، روانکاوان باید درمانش بکنن. در ساحت اجتماعی تغییر سبک زندگی که سگ رو بخشی از هویت اجتماعی افراد شده، توسط رسانه ها، توسط فضای مجازی، سگ یک کالای لاکچری شده. سگ رو کسی که سگ داشته باشه، همنشینی با سگ داشته باشه، توی منزلش سگ داشته باشه، تفاخر میکنه و نشانه یک زندگی لاکچری هست. در حالی که این عدم تطابق نگرش سبک زندگی غربی با جامعه سنتی ایرانی داره. در این بخش متخصصین در مورد نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ و گربه و امثال اینا، علل خصوص سگ، گفتن که در سگ ویژگی هایی هست که بعضیا این تمایل رو دارن که بین حیوانات مختلف سگ رو انتخاب بکنن. وفاداری سگ نسبت به حیوانات دیگه، سگ یک حیوان وفادار هست، انتظارات پیچیده به بیش از اندازه نداره. تعدادی از این سلبریتی ها الگوی جوان ها هستن، این ها سگ رو بغل میکنن، سگ رو میبوسن و جوان میبینه که الگوش توی سینما با سگ زندگی میکنه، با سگ بازی میکنه و اینها، گرایش پیدا کرده به این که بره به این سمت و سگ رو نگهداری بکنه. من یکی دو تا ساحت دیگه خدمتون عرض کنم، اگر سوالی داشتید بفرمایید. یک ساحت اقتصادی هست پیرامون نگهداری سگ، یک مافیایی وجود داره برای خرید و فروش این سگها، سگهای زینتی، و سال هاست که توی ایران و توی کشورهای مختلف هست. فروش غذای سگ، لوازم بهداشتی، تفریحی، آموزشی، درمانی این حیوان برای عده‌ای بیزینس شده، یک کاسبی پردرآمد شده. من توی یکی از منابع میخوندم درآمد فروش سگ از درآمد فروش گندم اون کشوری که صاحب گندم بود و صادرات میکرد گندم رو، فوق‌العاده بیشتر بود. عجب. ساحت بهداشتی هم خدمتتون عرض بکنم، توی در ساحت بهداشتی هم فرد و هم جامعه متضرر میشه از عدم بهداشت صحیح سگ. در گذشته سگ با انسان بوده، توی زندگی انسان بوده، اما به عنوان نگهبان بوده، به عنوان کمک‌کار توپان برای حفاظت از گوسفندان بوده، یا برای شکار بوده. سگهای شکاری رو تحت عنوان کلب معلم میگن، کلب یا سگ تعلیم داده شده میگن، که تقریبا جوری تربیتش میکردن که اراده سگ رو از سگ میگرفتن. توی فقه ما داریم که اگر یک شکارچی شکاری رو بزنه، غرقابولی رو مثلا بزنه، این سگ طبق ذات خودش لحلح میزنه که بره این شکار رو بگیره بیاره، اما تا شکارچی بهش اشاره نکنه، با دستش، پاش یا صدایی رو در نیاره، سگ حرکت نمی کنه. انگار بی اراده است. اراده سگ حل شده، حضم شده در اراده صاحبش. اینجا فقه میگه جایی که این سگ دندان میگیره پاک است. بلوع سگ و تأثیر سگ لازم نیست. در بخش ساحت بهداشتی ما سگهای خانگی رو داریم میگیم. اینها توی رخت خواب خودشون میبرن، روی مبل میتونن، تو ماشین نگهداری میکنن، بغل میکنن، میبوسن. در سال گذشته گفتن که در کشور ما 400 هزار مورد سگ گزیدگی گزارش شده و وجود داشته که 70 درصدش سگهای خانگی صاحبان خودشون رو گزیدن و اینها همشون نیازمند به پروفیلاکسی هستن از هاری، که هاری دریافت نکنن از سگ. هزینه این 400 هزار نفری که سگ گزیدگی، سگ اینها رو گزیده، 4000 میلیارد تومان هست که باید توی چند نوبت اینها تزریق بکنن که بیماری هاری رو نگیرن. 4000 میلیارد تومان. تذکر به مردم و مخاطبین توسط مبلغین ما، توسط مبلغات ما، توسط ائمه جماعات ما توی روستاهای مختلف و توی شهرها از طرحهایی هست که سازمان تبلیغات توی این سالها اومده اجرایی کرد.
خیلی ممنونم از شما بابت توضیحات ارزشمندی که دادید. آقای دریاکناری بزرگوار، مدیر کل محترم دفتر سیاسی اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی، ممنونم از شما و از شما خدا حافظ.
موفق باشید. خدا خیرتون بده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای هنرمند بزرگوار، پژوهشگر اندیشکده مطالعات اجتماعی ژرفا، بابت توضیحات ارزشمندی که دادید. و ممنون و سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز، شنوندگان جان، که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرهنگ سرای گفتگوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
ادامه دارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، با برنامه جهاد ادامه دارد در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار روایتی از نقش و میراث ماندگار نهاد جهاد سازندگی در خدمت، توسعه و عدالت پس از انقلاب رو براتون معرفی کنیم. تشکیل جهاد دانشگاهی چه نقشی در ایجاد پیوند میان علم و عمل دارد؟ آقای مهندس محمد تقی امانپور، مؤسس جهاد سازندگی:
جهاد سازندگی با یک تحلیل درست از یک نیاز برای اینکه ساخته بشه کشور و تمدن سازی بشه و کار را هم از محروم ترین مناطق انقلاب کردیم، یه اوکراینی مردمی تشکیل شده، این فقط باز بهره برداری سیاسی از اوکراینی نمیشه موفق باشه، بلکه باید مبتنی به مشارکت مردم تمدن سازی بشه. تمدن سازی هم باید از جایی که مستضعفین هستن، نیازها وجود داره و از حلقه های ضعیف که مناطق روستایی شروع بشه. این بود که اومدیم به این نهضت رو متکی به مشارکت مردم و برای ساختن کشور و ساختن زیربناها، آموزش مردم، توانمندسازی مردم و ایجاد حکومت مردمی توانمند و قدرتمند تمدن‌ساز آغاز کردیم. یک ساختار، یک پارچه، یه افرادی که مانیفست دارن، یه افرادی که باور دارن، یه افرادی که جریان سازن، یه افرادی که با باورهای خودشون اومدن. اما جهاد کشاورزی معنیش نیست که کشاورزی یا وزارتخونه دیگه اینجوری هستن یا نیستن. اونجا نه خود وزارت کشاورزی یک ساختار انقلابی، یک پاچه بود که بر اساس یک آرمان و ایده یه عده دور هم جمع شده باشن. خب وقتی اینجوری میشه که یه ساختاری که منظم و یک پاچه و انقلابی بوده، حرف برای گفتن داشته، برنامه داشته، ایده داشته، کانسپت داشته، نیرو تربیت کرده، مرکز تحقیقاتی برای تمدن سازی داشته، حالا با یه جای به حساب اقامه اون برای خودش داره خدمات رو انجام میده وفق اون وظایفی که داره، اما این ساختار یک پارچه آرمان خواهد تمدن سازو نداره. خب متفاوت میشه دیگه عمل کردشون. جهاد قطعا نظامه داره، مگر که امام حسین سرش رو در گودال خستگاه بریدن اسلام به پایان رسید، ایشون رو شهید کردن، فرزندانش رو اسیر کردن، اما اسلام ادامه پیدا کرد. جهاد منحل شده، یک ساختار قوی قدرتمند مردمه یک پارچه تمدن ساز منحل شده، اما مدیریت جهادی ادامه داره و به تک تک کسانی که فکر میکنن میتوانن با مدیریت جهادی در خدمت مردم و نظام باشن و به شکل گیری یک تمدن که با مدیریت جهادی ساخته میشه و این مطالبه رهبری بیانیه گام دوم منتشر فرمودن که ما قالب یه حکومتی رو درست کردیم، اما این فاقد یک محتوای تمدنیه. تمدن بر اساس الگوی مدیریت جهادی و جهاد علمی شکل باید بگیره. این کار ما آغاز کردیم، من همتون این الگو رو تدمی کردم و پارسال تقریب رهبری و ریاست جمهوری شده و الان پایلوت سازیش رو در سراسر کشور آغاز کردیم.
جهاد سازندگی فقط یک نهاد نبود، یک روحیه، یک باور و یک الگوی مشارکت مردمی برای ساخت ایران بود که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم. با سپاس از همراهیتان، تا بعد حق نگهدارتان.
عصرتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 11:26 دقیقه است و شما همچنان شکوه اقتدار رو میشنوید از تهران رادیو گفتگو. ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. خیلی خوشحال میشیم که همطور که شنونده هستید، اگر شرایط پیامک فرستادن رو دارید حتما با ما همراه باشید. از طریق سامانه پیامک 30010-35 از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین دستاورد وحدت و انسجام ملی برای ایران اسلامی چیست؟ گزینه اول افزایش عزت، امنیت و اقتدار کشور. گزینه دو خونسازی توطئه‌ها و حفظ استقلال ایران. و گزینه سه هر دو مورد. بریم سراغ چند تا از پیامک هایشون. خیلی خوشحال میشیم که همینطور که پیامک بر ما میفرستید اسم خودتون رو میگید، شهر خودتون رو هم به ما بگید، بدونیم از کجای ایران عزیز، از کجای این کره خاکی دارید ما رو میشنوید. دوست عزیز و پیش شماره 0912-3456 گفته هم افزایش و امنیت و اقتدار کشور، هم خونسازسازی توته، یعنی در واقع گزینه 3 رو برای ما ارسال کرده. دوست عزیزمون آقای بهمن رضایی هم گفتن که خونسازسازی توطئه‌ها و حفظ استقلال ایران. خانم ندا حسنی از تهران هم گفتن که هر دو مورد، یعنی افزایش عزت، امنیت و اقتدار کشور و هم خونسازسازی توطئه‌ها و حفظ استقلال ایران. شما مهمترین دستاورد وحدت و انسجام ملی برای ایران اسلامی رو چی میدونین؟ یعنی کدوم یک از این گزینه‌ها؟ گزینه اول افزایش عزت امنیت و اقتدار کشور، و گزینه دو خونسازی توطئه‌ها.